قبول‌پذیر نیست. حالا من یه اشاره هم به استدلال فلسفیش بکنم. مجرد تام یعنی گفتی موجودی که اصلا تعلقی به ماده نداره. از طرفی هر چیزی که بخواد تحول بپذیره محتاج حیولای اولاست یا مادت المواد، چون باید دو حالت قوه و فعلیت داشته باشه. چون هر چیزی گفتید که تحول پذیرفت یعنی از قوه به فعلیت دارد، یه چیزی را بالقوه دارا بود حالا بالفعل شد. تحول معناش این است که خروج و شی من قوت الى الفعل، و خروج و شی من قوت الى الفعل محتاج استعداد است و حامل استعداد. حامل استعداد جوهر است به نام ماده یا هیولای اولا. در اشیاء مادی این هیولای اولا رو اثبات میکنن یا مادت المواد. حالا میگن وقتی گفتی چون موجودی داریم مجرد تام زنی هیچ گونه تعلقی به جوهر مادی ندارد، بنابراین یعنی حامل قوه در اون موجود نیست، استعداد در اون موجود نیست. وقتی استعداد نباشه یعنی دو حالت قوه و فعلیت درش راه نداره. پس وقتی قوه و فعلیت درش تصور ندارد، خروج و شیر من قوه الان فعل که اسمش حرکت است، اسمش تحمل است، درش راه ندارد. پس مجرد تام نباید تحول بپذیرد. این برهان فلسفی شد. بعد میان میگن که خب ملائکه رکع و سجد که ما داریم هیچ تحول نمیپذیرن، پس اینا منطبق میشه برای همون عقل مفارق مجرد تا. اگر این چنین بدانیم ملائکه رو، باید قائل بشی به عدم تحول. ولی اگر مجرد تام اینا رو ندانستیم، مجرد ناقص دانستیم، در مجردات ناقص تحول تحول هست به اعتبار تعلقشون به ماده. این رو فلاسفه این چنین ادعا کرد. اگر مجرد ناقص بدانیم دیگه گیری نداره، تحول رو میتوانیم بپذیریم. حالا یک سوال دیگر باقی میموند، با اون اینکه اگر ملائکه را حالا مجرد تام بدانیم، خب این اشکال وارد میشه که قطرس ملک این مجرد تام است و تحول هم پذیرفت. اینجا برخی از اعاظم و بزرگان یه جواب دیگری میدن. میگن که ما همه فرشتگان رو در یک سطح یعنی قائل به تفصیل میشن. میگن که اصلا ما دلیل نداریم که همه ملائکه در یک رتبه باشن، بلکه ادله برخلافش داریم که ملائکه ذو مراتب هست، فرشتگان همه در یک درجه و رتبه نیست. مثلا در قرآن در اوصاف جبرائیل ما میخوانیم که مطاع ثم امین. مطاع اسم مفعول است، یعنی اطاعت شده، اطاعت شونده. خب اگر جبرائیل مطاع است و اطاعت شونده است، پس من میشه یک مطیعی هم در کار است، چون بین مطیع و مطاع تضایق است. پس مطیعی هم داره در همون نشأه خودش، در عالم تجرد خودش ملائکه‌ای داره مطیع است. خب پس مرتبه جبرائیل که مطاع است، فرمانده است، بالاتر است از ملائکه مطیع. این خودش شاهد بر این است که ملائکه هم ذو مراتب هستند و به اصطلاح مقبول به تشکیل. لذا بعضی هم از این راه وارد شدن، گفتن که ما قائل به تفسیر هم میتونیم بشیم، بگیم بعضی از ملائکه بله اینا رکع و سجد ولا یتحولون من حال الى حال آخر، اینا اصلا تحول پذیر نیست. بعضی از ملائکه مادون در مرتبه پایین تر اینا تحول درشون هست. لذا دلیل قرص محکمی برای که همه ملائکه هم در یک درجه و رتبه هستن و از نظر وجودی در یک سطح هستن وجود نداره، بلکه شواهد بر اختلاف مراتب هست. خلاصه شما می توانید اینطوری جواب بدید، بگید همین ملائکه در یک سطح نیستن. فطرس ملک از اون ملائکه ایست که در مراتب پایین تر است و تحبیل تحبیل در اون مراتب راه دارن. ولی مراتب عالیه ای هم فرشتگان دارن که اونها درشون تحبیل تحبیل راه نداره. از نظر انطباقشم با حرفای فلسفه اون مراتب عالیه فرشتگان و ملائکه میشوند همون عقول مجرد تامه و مراتب مادون فرشتگان و ملائکه منطبق میشه بر مجردات مثالی و مجردات ناقصی که در فلسفه میگه. آیا کمال انسان در آن دنیا ادامه پیدا میکند یا خیر؟ در آن دنیا منظور عالم آخرت است. این طبق یک سری مبانی نه، برای اینکه الیوم دار و عمل ولا حساب، دنیا جای عمل است و حساب در کنید و قدن حسابون ولا عمل، در رستاخیز حساب است و عمل است. تکامل هم و کمال هم این اثر غیر اختیاری انسانی، این عمل اختیار. ظاهر این گونه روایات که متعدد هم هست، حالا اگه بعد تواصل نباشد بعد استفاده هست، که ما روایاتی داریم که این فهمت که در قیامت که جای عمل نیست، آیاتی هم داریم در این زمینه که این فهمت دیگه شما آرزوی این که در قیامت مثلا کار خوب بکنید نداشته باشید. کلا، جواب در خیلی از آیات این است که اونجا جای عمل نیست. اونایی هم که میگن خب خدایا به ما مهلت بده ما همینجا کار خوب بکنیم، جواب این است که نه، شما در دنیا باید کار خوب میکنید. ظاهر این آیات و روایات این است که از انسان در عالم آخرت دیگه زمینه عمل اختیاری نداره. وقتی عمل اختیاری نباشد کمال هم معنا ندارد. این طبق این مبنا بگونه است اینجای سوال هست فیض لاینت خدا در عالم و نشأه آخرت نسبت به انسان چگونه است؟ می توانیم این رو با اون مطلب اول به این صورت جمع بکنیم که فیض خدا به دو گونه شامل حال انسان می شود. یک سری فیضهایی که از کانال عمل اختیاری و ارادی انسان هست و یک دسته فیضهایی که از کانال عمل ارادی و اختیاری نیست، قهرن و جبرن به انسان میرسن. مثل مثلا همین فیضهایی که در خلقت ما خداوند به ما داده است، عطا فرمیده، چشم، گوش، این فیضهای طبیعی که از مجرای طبیعی به ما میرسن. حالا می توانیم بگیم در آخرت یک کانال بسته می جاید، اون کانال دیگه فیض از راه عمل ارادی و اختیاری، ولی افاضات دیگر که به عمل اختیاری انسان ربطی ندارد میتواند ادامه پیدا کند. یعنی فیض خداوند شامل حال انسان میشود، ولی اون رو نمیشه کمال اختیاری انسان نامید، بلکه کمالی است که خداوند افاضه میکند، انسان رو بالاتر میبرد در مراتب وجودی و عرض میشود این فیض در حق او هست قهرن. بله اینجا یک مطلب رو هم اضافه کنم با اون که میتوانیم بگیم همون فیضهای قهریه در قیامت هم که خداوند به ما میده، مثلا مرتبه ما رو در بهش بالاتر میبره، یه مدت در یک مرتبه بعد در مرتبه دیگر قرارمون میده، این البته معلول اعمال اختیاری ما در دنیاست، معلول اعمال اختیاری ما در دنیاست. یعنی عملهای اختیاری خوبی که در دنیا انجام دادیم یک سری آثارش در همین دنیا برای ما ظاهر شده، یک سری آثارش هم در آخرت ظهور می کند و این شیئن فشیئن پشتر هم اون آثارش در قیامت بروز می کند. ما در قیامت عمل اختیاری انجام نمی دیم، ولی کمالاتی که در آخرت به ما می رسد معلول عمل اختیاری ما در دنیاست. این رو هم می توانیم بگیم و مشکلی نداره. سوال ششم معمولا از سوالات دانش آموزان این است که بهشتیان چه سرانجامی دارند. خب اینجا باید گفت که اینها جاویدند در اون مقام و موقعیتی که دارند. اگر منظور سرانجام یعنی پایان نهایت، نه پایان نهایت نیست، فیها خالدون هست. معمولا بچه ها تصور از بی نهایت براشون مشکله که این سوال رو میکنه، همش میگن تا که بلخنه بی نهایت تا که آخر چی میشه. بله این مشکل ما از درک مفهوم بی نهایت، این منحصر به اینجا هم نیست، مثلا در خود ریاضیات هم مفهوم بی‌نهایت یک مفهوم پیچیده ایه واقعا. بی‌نهایت این چی؟ گاهی مثلا سوال میکنن این دنیای ما، نه کره زمین فقط، دنیای ما مثلا از طرف بالا آسمان، ما بریم بالا یه سفینه ای داشته باشیم همینطور ببره ما رو بالا، دنیا تموم میشه به تموم نمیشه، یعنی بالاخره سرمون به دیوار گیر میکنه، به دیوار دنیا، یا نه اگر بگیم سرمون به یه جای گیر میکنه دیگه میگن نمیشه رفت. بعد میپرسن خب حالا ما اگه یه جفتک زدیم اون بر، یعنی بالاخره سوراخ کردیم دیوار رو پریدیم اون بر، کجا میرون؟ ببینید اینا این سوالات، ولی جوابش هم نیست، نمیدونیم واقعا، نمیدونیم. اولا هیچ سفینه نرسته به آخر دنیا، اون خبر نداریم واقعا بریم از، یا مثلا از سمت روبرو یا از پشت سر بریم آخرش کجاست؟ یه جایی تمام میشه بگن آقا میگه دنیا تمام شد، کجا داریم میریم؟ خیلی مالا ما میخواد اون برای نگاه کنیم، میگن تازه نگاه کنیم چی میبینیم؟ چیزی هست از این عدمه؟ واقعا اینا سوالات. خود بنده هم خیلی وقتا میرم توی این عوالم و فکر میکنم واقعا چطوری؟ بعد به این نتیجه رسیدم که اما اوزیتو من العلم الا قلیلا، یعنی همین دیگه وسیله ای هم ساخته نشده یک کسی بره خبر بره ما رفتیم دیدیم اون برش، واقعا دیگه عدمه. عدم هم که وجود نداره از برای فلسفی دیگه، ازش رو میزنیم عدم رو دیدی شما، برای اینا از مجهولات ما. بله فلسفه باز اینجا یه بحثایی کردن، یه بحثی از فلسفه، بحث تناهی ابعاد عالم، که آیا ابعاد عالم متناهی است یا نامتناهی. همین بس که عالم این طول و عرض و عمقش متناهیه یا نامتناهی. یه ادله‌ای برخی آوردن بر تناهی ابعاد عالم، تقریبا میشه گفت اکثر اون ادله مناقشه شده. از طرف کسی هم نرفته خبر بیاره، بالاخره مثلا چنان مشهوره و ذهن معاصر هم بالاخره وقتی دغدغه دیگری نداشته باشه میره به اینجور سوالات و میپرسه. جوابش هم باید گفت نمیدونیم. بله ما از نظر فلسفی باز برهان میتوانیم اقامه بکنیم که ممکن الوجود محدود است وجودن، ولی این غیر از بحث تناهی و محدودیت از نظر کمی است. ما یک محدودیت وجودی داریم، یک محدودیت کمی. از نظر مرتبه وجود، چون ممکن الوجود ممکن است و مخلوق خداست، ما میگیم محدودیت وجودی داره، یعنی سعه وجودی، مرتبه وجودش محدود. اما این ملازمه نداره با محدودیت کمی، یعنی طولش محدوده، چون هر موجود ممکنه که اولا طول نداره. موجودات ممکن و وجود مجرد هم داریم که طول نداره. روح ما طول نداره که عرض نداره. ملازمه نیست بین محدودیت وجودی و امکانی با محدودیت کمی، ملازمه نداره. حالا این عالم ابعادش چقدر تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، از مدتون از بی نهایت یک مقداری ضعیفه، کم رنگه، بی نهایت نداره. این است که این به این سوال مربوط به بهشتیان هم سرایت میکنه که آخرش اینو چی میشه. اون اندازه که ما میتوانیم به اینو جواب بدیم همین است که جاوید همیشه اونجا هست و سرانجام و عرض میشود پایان کار و موقعیت شون هم موقعیت مطلوبیست، خوبیست، بدیست. اما حالا جزئیاتش باز از این از همون چیزاییه که عقل دیگه نمیتونه قضاوتی بکنه. هرچی در روایت آمده باید بپسیم، البته روایاتی هم که قطعی و سند باشه و الا بیش از این ما درکی نداریم. کلن مسئله معاد آقا خیلی مسئله پیچیده، خیلی مسئله پیچیده. یه مقدارم مال این است که هیچ کسی نرفت و برگرده به ما بگه خبر بده. خیلی چیزا هست که بالاخره یه افرادی رفتند و برگشتن خبر دادن چه خبرهایی دادن، ولی مسئله معاد پس از مرگ یه مسئله یه که هر کی رفت دیگه بر نگشت. این است که این بر غموض مسئله میاسه. حالا من اینجا یه مطلب رو از شیخون الاسلام حضرت آقای جوادی حفظ الله نقل کنم. بعدی در بحث معاد جسمانی و روحانی یه چیزایی به ذهنم میرسید. خب ما باید با بزرگان مطرح کنیم ببینیم اونا نظرشون چیه. بعدی وقتی خدمت ایشون عرض کردم که آقا شما باید به معاد جسمانی هستید یا روحانی، یعنی ما جسمانی رو قبول دارید یعنی حالا روحانیش بحثی نیست. ایشون دیدم که جواب بنده رو نمیده و میفهمدن که بحث پیچیده ایست. من گفتم خب نظر خود شما چیه؟ من رو میدونم بحث پیچیده، شما نظرتون چیه؟ گفتن که ظواهر آیات و روایات این است که ما آد جسمانیستی همین اندازه. گفتم حل شده برای شما؟ ظواهر آیات رو هم میدونیم. حل شده براتون؟ یه نظر فلسفی حلش کردید یا نه؟ ایشون فهمیدن که علامه طباطبایی هم بحث معاد رو مطرح نکرد. ما هرچی گفتیم ایشون قبول نکرد. بازم جواب من رو ایشون نمیفهمن. بعد فهمیدن بحث پیچیده. گفتم هران من میخوام نظر شما رو بدونم، یه چیزی به ذهن خودم رسیده، میخوام حلاجی بشه اینا. گفتن چی هست؟ گفتن که برحال اگه معاد جسمانی باشه از دو حال خارج نیست، یا بهشت و دوزخ جسمشون الان موجوده یا بعدا موجود خواهد شد. شما در بحث تفسیرتون خیلی جا میفرمایید که الان موجوده بهشت و دوزخ. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ایشون خیلی اصرار هم دارن برای این آیات. آیات دیگری هم داریم که همین الان بهشت و دوزخ موجوده. فقط شما چشم برزخی اگر پیدا بکنید میبینید. گفتم خب شما فرمودید که الان موجوده و اگر الان موجوده و جسمانی هم هست، در یکی از جهات ست، جهات ششگانه، بالا پایین راست چپ جلو پشت سر ما حرکت میکنیم، باید بهش بدیم. چون جسمانی است الان موجود است، پس باید بهش میرسید. در یکی از جهات بریم واقعا به بهشت و دوزخ میرسیم. ایشون پاس مجددا فهمیدن که بحث پیچیده است. این گفتگوی ما در قم بود خدمت ایشون. یک سال گذشت در مشهد، باز ایشون تشریف داشتن، یه جلسه من خدمتشون بودم. عرض کردم که به مناسبت بحث معاد شد، گفتم که یه سال پارسال از خدمت میکردم، الان بحثش پیش آمد، جواب رو نگرفت. ایشون فرمودن که یه مطلبی اینجا گفتن که یه مقدار بنده رو آرام کرد. این رو سال قبلش نفرموده. فرمودن که علامه طباطبایی، ما خیلی اصرار کردیم به ایشون که شما یه درس معاد شروع کنید برای ما و واقعا جوانه به این بحث رو بشکافید. علامه طباطبایی زیر بار نرفتن و فرمودن که شاید 100 سال بعد ذهن بشر آمادگی مقدماتی برای بحث معاد را پیدا شاید. اینو که گفتم بعد دیگه ساکت شدم و مطلبی عرض نکردم خدمتشون. فهمیدم که علامه طباطبایی مثل حرفایی داشتن، به یه چیزایی رسیدن ولی نگفتن، دستم شروع نکردن و اینها رو برای زمینش رو ندیدن که مطرح بکنن. شاید 100 سال بعد ذهن بشر آمادگی درک این مبحث رو پیدا کنه. اینا رو چی عرض کردم؟ برای اینکه خیالتون راحت باشه که بحث معاد بحث پیچیده ایست واقعا. یعنی ما همه جوانبش رو بخواییم حل بکنیم مثلا توقع بیجایی است. و البته این سوالات در ذهن محصلی میاد، در ذهن خود ما هم میاد و اینا باز از همون مواردی است که علمش اندل اعمر اندل الله هست. یسالونه که عن ساعت، سوال میکنن ساعت که قیامت که، جواب این است که اینها علمها اندل الله. ولی کلیاتی داره این اصل معاد، اونا رو با برهان عقلی ما قائل میم. خلاصه این رو برای محسنی باید خوب شما توضیح بدید که در بحث معاد یه کلیاتی داریم یه جزئیات. کلیاتش با عقل قابل اثباته، جزئیاتش پیش ما نیست، مجهوله. و بهشتیان مثلا چه سرانجامی دارن، نوع لباسشون، غذاشون، یا حتی این روایاتی مثلا ما داریم که فرض بفرمید اگر شما نمازی خوندید درختی در بهشت برای شما می روید که سایهش اونقدر طولانیست که مثلا با عصر اگر 70 سال زیر سایهش بتازید مثلا اون سایهش تمام می شود. خب اینا رو مثلا می بینن دیگه، سوال به این چه درختیه، این چه جور سایهیه، اینا واقعا از همون چیزاییه که حالا محدثین ما مثل مثلا عاشق عباس قمی یا مرحوم مجلسی اینا رو در کتاباشون جمع کردن برای این که گم نشه. یعنی عرض می شود وجود فیزیکی احادیث رو حفظ کردن برای این که اینا گم نشه، ولی فهم اینا واقعا فهم مشکلی، کار مشکلی. این چیه؟ اینا اهمه اینا رو گفتن. حالا باز من یه نمونه دیگه از این شاخه به اون شاخه میریم راجع به بحث علم امام و ائمه، علمشون چجوریه. مثلا ما روایت داریم که در اصول کافی هست باب ان الائمه عالمون به ما کان و به ما یکون و ما هو کانی. اینا ائمه عالمن به گذشته و حال آینده. در یه جا هم داریم که مثلا پیغمبر یکی از اصحابشون رو ندیدن و سوال کردن فلانی کجاست؟ و فلانی کجاست؟ یعنی من نمیتونم بگم. این چجوری میشه؟ اینا عالم به ما کان و ما یکون و ما باکان، از اون در میگن فلانی کجاست؟ اینا رو عرض کنم برای که یک کمی اولا بفهمیم که نمیفهمیم و توقع بی جایی هم نداشته باشه. نوار شما با تمام که سلامات فرسته
الله صلی محمد آده محمد.
علم ما اندک هست در مورد علم ائمه و اصلا این روایاتی که داریم مثلا قبل از خلقت آسمان و زمین نور 14 معصوم خلق شده و آسمان و زمین به اونها موجود شده، به سبب اونها موجود شده، بهی روز قلب را و بهی سبتت الارض و السما در مورد حضرت مهدی سلام الله علیه برگی. اینها چجوری میشود اینا؟ ما خدمت از تایتول و مصباح رسیم چند سال پیش بحثی رو مخواستیم بنویسیم، بعد گفتیم که اینا فهمش چجوری. شما یک کتابی نوشتید با از تایتول و یزدی، از تایتول و محمدی گیلانی، از تایتول و مظاهری، اینا یک کتابی دارن علم بله الامام و الولای فی القرآن الکریم در عربی هست، ترجمه فارسی هم شده. در اونجا بحث علم الغیب رو مطرح کردن. این برای ما با این روایت الان برخورد کردیم در بهار، در جاهای دیگه اینا معناش چیه؟ یا مثلا پیغمبر می فهمند کنت نبیم و آدم و بین الماء و تین. من پیغمبر بودم، هنوز حضرت آدم بین آب و گل خلق. من چی میشه؟ پیغمبر خودش بشر از نسل حضرت آدم، ولی با من کن تو نبی هم، من نبی هم. ما اینا رو گفتیم. بعد آقای مصبا فهمیدن که خوب شما تازه رسیدید به اونی که ما 20 سال پیش هست که نمی فهمیم. فهمیدن نمی فهمیم یه مقداری اینا رو هم باید برای محسنین گفت که خب طبیعیه دیگه، برای ما مجهولاتی هم داریم. مگه در فیزیک و ریاضی و مثلا شیمی اینا مجهولات نداریم؟ در طب مجهول نداریم؟ در دین هم داریم. در طب مگه ما مجبور نداریم؟ شما یه بیماری بیشتر ندارید در دکتر یه تشخیص میدید. خب در دین هم از این مجبورات هست. به هر حال ویژگی جسم در معاد جسمانی چگونه است؟ خود این بحث معاد جسمانی و روحانی یا هر دو تا الان که بنده با شما صحبت میکنم و اندازه که بنده مطلع هستم نظر نهایی در موردش از سوی فلاسفه و علمای ما با تحلیل عقلی داده نشده و بین آیون اختلاف است. ملا صدرا، علامه طباطبایی، ابن سینا اینها در این زمینه بحث کردن ولی یک نظر قطعی نهایی وجود نداره. بهترین نظر رو به نظر بنده شیخ الرئیس دارد، در الهیات شفا بحث کرده است. اونجا ایشون می‌فرماید که در مورد معاد جسمانی و روحانی دو گونه می‌شود بحث کرد، یک بحث عقلی یک بحث نقلی. ایشون میگه که من عقلی رو عرض میشود نارسا میبینم، یعنی اعتراف کرده شیخ که با بحث عقلی به جایی نرسیدم در اثبات معاد جسمانی، ولی تعبیرش اینه، میگه حاضام ما نه فقط به شرائع حقه. این از اون مطالبی است، این معاد جسمانی که شرایع حقه آسمانی اون رو بیان کردن و ایشون هم تعبدن معاد جسمانی رو پذیرفتن. چون میدونید که در بحث معاد جسمانی یک نظر این است که بگیم معاد فقط روحانی است، روح انسان ها عذاب میبیند یا پاداش میبیند در قیامت، جسم مثلا در کار نیست. یک بحث این است که بگیم فقط جسم است، روح نیست. اونی که مدعای ما هست و معمولا علمای ما بیان کردن این است که معاد هم جسمانی است هم روحانی، و این که ما میگیم معاد جسمانی است یعنی جسمانی و روحانی با هم، نه اینکه بخواییم بگیم فقط جسم از روح در کار نیست. چون محل نزاع معاد جسمانی، لذا علما دو دسته شدن، یه عده قائل به معاد جسمانی هست یه عده منکر معاد جسمانی هست. اونایی که قائل به معاد جسمانی هستن نمیخوان بگن روحانیش نیست، چون محل نزاع جسم هست دو دسته شدن و میگن معاد جسمانی است روحانی هم هست. علایه ها یه بحث از میشود پیچیده است و آیاتی از قرآن کریم هست که اینها ظهور در معاد جسمانی دارند و اونهایی هم که معاد جسمانی رو قائل هستند تمسک میکنن به همین آیات و برخی روایات، مثل همین آیاتی که خب در مورد مثلا بهشتیان هست، دوزخیان هست، که اینها چه نوشابه های می نوشن، چه غذاهای می خورن. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. پس رجل در اونجا هست، دهان انسان ها دارن، عرض می شود که چشم دارن، گوش دارن، اینا نشان میدن که معاد جسم. ولی یک تحلیل عقلی جزمی از ناحیه فلاسفه در باب معاد جسمانی و اثباتش بیان نشده و مسئله سنگین است. حالا ممکن است شما بفرمید که خب ما به هر حال به محصرین چی بگیم اگه سوال میکنه؟ همین رو باید گفت که این از اون مسائل تعبدی است که دین به ما گفته است. ما با عقل عقل صدق کلام پروردگار رو در قرآن کریم اثبات میکنیم، میگیم خداوند کلامش صادق است، کاذب نیست. و یکی از اخبار صادقی که در قرآن کریم آمده است این است که معاد جسمانی هست. حالا خود ما هم آیا به عقلمون برسیم به تبیین و تفسیر معاد جسمانی یا نرسیم، این محل بحث است. تلاش های کردن مثل ملا صدرا در جلد 89 اسفار در بحث معاد سعی کرده است اینجوری معاد جسمانی را تبیین و تفسیر و توجیه بکنند، ولی باز هم 100% موفق نبوده است. به هر حال مسئله قطعی از دیدگاه عقلی و فلسفی نشده، ولی از نظر نقلی و تعبدی برای ما مسلمه. و اگر به هر حال سوال کنن که خب یه تصویر اجمالی ما میخوایم داشته باشیم، به این صورت باید برای محصلین بگیم که خداوند من و شما رو با یک جسمی که شناخته می شویم در قیامت محشور می کنیم، با یک جسمی که شناخته می شه، مشخص می شه، زید کی هست، عمر کی هست، حسن کی هست، حسین کی هست، مشخص میشه با یک جسم عنوان. و خداوند چنین قدرتی رو دارد. از نظر مبانی فلسفی هم گیر چندانی نداره. خداوند با یک جسمی ما رو مشهور بکنه که با اون جسم شناخته بشه. حالا البته دیگه شبهه آکل و معکول و اینها هم در پیش میاد که اونها رو باید جواب داد. و ویژگی جسم در معاد جسمانی چگونه است؟ یه جسمی است که ما با اون جسم شناخته میشویم، از دیگران ممتاز میشویم، ولی حقیقت جزئیات بهشت، دوزخ، اینها برای ما روشن نیست. و خود ملا صدرا در اسفار باز دارد که میگه اصل کلی معاد رو میشه با برهان عقلی اثبات کرد، اما جزئیات معاد از منقولات هست. یعنی باید فقط تکیه کنیم به منقولات، به روایات احادیث. بحث عقلی نمیشه کرد که مثلا حالا غذایی که برای بهشتیان میارن تو بشقاب میارن یا بدون بشقاب، بشقابش چه جنسی داره، اینا اصلا بحث عقلی نیست ماهیتا. و اینا رو فقط باید با اندازه‌ای که روایات معصومین به ما اطلاعات میدهند به همونها اکتفا بکنیم. بحث عقلی معاد اصل کلی ضرورت معاد است. این که در معاد و در رستاخیز به کسی ظلم نمیشوند، حق هر کسی به او داده می شود، اینا رو میشه با برهان عقلی و بر اساس حکمت خدا اثبات کرد. جزئیاتش با بحث عقلی اصلا روشن نمیشه. هر اندازه که اینو صریحا میگه ملا صدرا، میگه هر اندازه که ما روایات و اخباری داشته باشیم میتوانیم در مورد جزئیات ما بحث بکنیم، بیش از اون رو نمیتوانیم. باید ساکت حالا یه بحث های عرض می شود دیگری هم هست که اینجا فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه و ما هم یه مقدار معطل می شیم. محصلین هم معمولا وارد این مباحث عمیق‌تر و خیلی جزئی و اینها نمی شن. چرا ادیان ابراهیمی خواستگاهشان مشرق زمین بوده است؟ برای اینکه اگر مغرب زمین می بود باز سوال می کردیم چرا خواستگاهشون مغرب زمین بود. حقیقتش این است که بر ما پوشیده ظاهر تفاوت ها در عالم هست. چرا در یه منطقه از زمین کوه بیشتر در منطقه دیگر کوه کمتر؟ نمیشد جا به جا بشه. خب از نظر عقلی میگم میشد، ولی حالا چه حکمت هایی بوده، چه اسراری بوده، چه فعل و انفعالاتی بوده که در یه قسمت کوه بیشتر شده، در یه قسمت آب بیشتر شده؟ یا رو او اندازه ای که خب تحقیقات بشری نشان بده میتونیم در موردش قضاوت کنیم، ولی خیلی از اسرارش هم بر ما مخفی. حالا چه سری بوده در این منطقه شرق زمین؟ جواب روشنی به نظر بنده نمیاد الان که عرض می شود. حالا خداوند مثلا در علم غیب خودش می دانست این منطقه زمینه برای پذیرش وحی بیشتر، لذا انبیا را از این منطقه مخصوص کرد. و در مناطق دیگر زمین شاید از این 124,000 پیغمبری که ما داشتیم خب شاید برخی هم در مناطق دیگر بودن، از کجا میدونیم؟ اطلاعات و اخبار ما در این زمینه اندک. این رو باید به حکمت خداوند واگذار بکنیم و بگیم که خداوند با علم غیب میدانسته است که در این منطقه از کره زمین اگر انبیا را مبعوث بکند، غرض از بعثت، غرض از ارسال رسول و انزال کتب بهتر تأمین میشن تا مناطق دیگر. اون نکته هم هست که راز تفاوت‌ها رو ما باید یک جا و به صورت کلی حل بکنیم. خیلی هم سوال میشه این که مثلا چرا ما پیغمبر نشدیم؟ چرا مثلا حضرت موسی و عیسی پیغمبر شد؟ بنده خیلی جاها که این سوال رو پرسیدن گفتم که برای اینکه اگر من پیغمبر می شدم باز حضرت موسی از خدا این سوال میگن گفت چرا فلانی رو پیغمبر کردی منو پیغمبر نکردی؟ یعنی جواب مسئله داده نمیشه. بگیم چرا حضرت موسی پیغمبر شد من نشد؟ برای اینکه اگر من می شدم باز حضرت موسی این سوال رو می کرد چرا فلانی شد؟ پس یک جواب دیگری باید داد، جواب کلیدی با این که قرار است در عالم تفاوت باشه. نظام احسن اقتضا میکنه تفاوتی، یکی باید پیغمبر باشد یکی نباشد، و این را هم خداوند در نظام احسن خودش تنظیم کرده. بله اگر بگیم که خداوند همون اندازه‌ای که از حضرت موسی تکلیف میخواد از من هم همون اندازه میخواد، البته این جای سوال دارد آیا با عدل خدا سازگار است؟ نه، او پیغمبر شده، معصوم بوده، من نیستم، من خطا میکنم. بله این اشکالی میشود و جواب شمید است که نه، توقع خداوند از هر کسی به اندازه سعه و توان اوست، از پیغمبرانش به اندازه خودشون تکلیف میخواد، از ما هم به اندازه خود. اما اینکه چرا یکی پیغمبر میشه چرا دیگری نمیشه؟ این مثل این است که سوال کنیم چرا یک موجود درخت شده یک موجود کوه شده. بالاخره نظام اصلا درش تفاوت ضرورت داشته، همونطور که تفاوت در اشیاء داریم، یک درخت هستی که آب هستی که آسمان هستی که زمین، در بین انسان هم تفاوت میکن، یک پیغمبر باید باشد یک غیر پیغمبر. حالا خواستگاه ادیان هم برمیگرده به همین سوال را، از همه جای دنیا هر نقطه دنیایی که باید پیغمبر برخیزن، اصلا تصور درستی نداره، از هر نقطه یه پیغمبر برخیزن، از هر متر از روی کره زمین یه پیغمبر برخیزن، تصور درست نداره، بالاخره پیغمبر باید از این منطقه بشه. حالا سر این که در این منطقه بیشتر بوده هم باید این باید تحقیق بشه که آیا از 124,000 پیغمبری که ما، البته اونم منقول است، پیغمبر مرسل و غیر مرسل داشتیم، چه تعدادشون از این منطقه هم به چه انبیایی از مناطق دیگر بودن؟ باز من الان یادم آمد که برخی در این که ارسطو از پیغمبران الهی است یا نه بحث کردن، برخی احتمال میدن ارسطو پیغمبره، پیغمبران خدا بوده، و اگر بگیم ارسطو یا مثلا امثال از پیغمبران بودن، اینا مال مغرب زمین هست، مال یونان باستان هست. برحال ما اول باید اطلاعاتمون در مورد 124,000 پیغمبر بررسی کنیم و ببینیم اکثریت شما مال مشرق زمین یا نه، یعنی این در حد معلوماتی که ما داریم همچین قضاوتی میکنیم، ولی خیلی اطلاعات هم راجع به این پیغمبران در دسترس ما نیست. به هر حال خلاصه جواب این است که این به حکمت خداوند برمی‌گردد. سوال سوم این است که چرا پیشرفت علوم و فنون در کشورهای غربی بیشتر است؟ به طور خلاصه من عرض کنم، چون من سوالات مهمتر هم داریم، حالا به نظر بنده اینطوری می‌رسد که در مغرب زمین بیشتر توجه بشر به زندگی مادیش معطوف شده، به راحتی جسمش، رفاه جسمانیش، و علوم و دانش‌های اونا هم بیشتر در این جهت به کار گرفته شده و سرمایه‌شون رو بیشتر در اینجا خرج کرده. ما در کشورهای اسلامی و دینی و مذهبی دو بخش کردیم کارامون رو، سرمایه‌هامون رو، تلاش‌های علمیمون رو، دانشمندانمون رو اصلا در دو بخش به کار گرفتیم. یک دسته دانشمندانی که در علوم و فنون تجربی مربوط به زندگی، سیر و سفر، راحتی خوردن، پوشیدن، نمیدونم اینها کار میکنن، فیزیکدان، شیمیست، مکانیست از میشود که نمیدونم ریاضیدان، حالا اینها که علومشون دستاوردهای مادی زندگی بشر رو تامین میکنه. یک دسته علمای ما هم هستن که اینها به اینا نپرداختن، ذهن بسیار نقاد و وقادی دارن. بنده این رو در جای مختلف گفتم که اگر مثلا ملا صدرای ما در فیزیک همین کار رو که در فلسفه کرده بود میکرد، به نظر من اگر از انیشتین و نیوتن بالاتر نبود حداقل در حد اون. همین الان از معاصرین آیت الله علامه طباطبایی، اگر این کاری که مثلا در تفسیر آیات قرآن ایشون کردن یا در فلسفه و فهم حکمت متعالیه کردن، اگر از اول بلوغ فکریش علامه طباطبایی این نبوغ استعدادشو میذاشت در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات، در مکانیک، به نظر بنده این در حد انیشتین نیوتن صاحب تئوری بود. مثل پروفسور عبدالسلام مسلمان که مثلا یک چهره جهانی شد نومی شد. ولی خب اینا این سرمایه هاشون در اینا خرج نکردن. الان اساتیدی ما داریم، حضرت فاضل جوادی، حضرت فاضل مصباح، حضرت فاضل حسن زاده، اینا دیگران، اینا ذهناشون واقعا ذهنای بسیار دقیق و ریزبینی. خب اگه اینا میشدن فیزیکدان، شیمیست، ما تعداد فیزیکدان‌های جهانی و نام‌آورمون خیلی بیشتر از الان داشتیم داریم، ولی خب تقسیم شده. ولی در کشورهای غربی نمیگم اونا دیگه مثلا الهی ندارن یا اونا فیلسوف ندارن، اونا دارن، ولی بیشتر سرمایه‌گذاریشون رفته در جهت مسائل مادی. حالا فضای علمی یک کشور خیلی مؤثره در اینکه استعدادها به چه جهتی سوق داده میشه. فضای کشورهای ما یک فضای مرکب از بعد معنوی و بعد مادی، ولی در اون کشورهای غربی فضای راحتی، آسودگی، توسعه مادی و امثال این هست. لذا استعدادها به طور طبیعی کشیده میشه به اون جهت. به اون طبیعی هم از اونا نتایج بیشتر خواهند گرفت، دستاوردهای علمی و عرض می شود تکنولوژی که بیشتر خواهند داشت از ماها که نیروهام تقسیم شد. این به نظر من یکی از علتهای بزرگ این است که اونها در بعد علوم و فنون از ما رشد بیشتری کردن، چون اونها دغدغه دیگر ندارن در زندگیشون، در پژوهش‌هاشون، تحقیقاتشون دغدغه دیگری ندارن جز این که در اخری فرمولی کشف کنن، یه اکتشافی، اختراعی، ابتکاری که چرخ زندگیشون رو راحت‌تر بچرخونن. ولی ما در کنار اون بود دغدغه‌های دیگر داریم، در اخری معاد داریم، خدا داریم، پیغمبر داریم، معنویت داریم، دعای کمیل داریم، دعای ندبه داریم، عرض می‌شود قرآن باید بخونیم، نماز باید بخونیم، اینا رو داریم. شما حساب شو کردید مثلا چه مقدار وقت ما صرف عرض میشود امور معنوی شده؟ آیا به همین نسبت غربی ها هم اینقدر از وقتشون، از عمرشون صرف مسائل معنویشون شده و صرف چیز دیگرشون، صرف چی شده؟ صرف تحقیقات و مطالعات مربوط به زندگیشون، طبیعتا به نتایجش هم رسیدن. از این طرف ما هم مغبون نیستیم، چون اصلا ما مبنامون به اونو فهم، ایدگاهمون به اونو فهم. ما هم در معنوی، اخلاقی، ارزش‌ها، قداست‌ها، طهارت‌ها یه پیشرفت‌هایی به دست آوردیم که اونها نیست. پس به هر حال جوابش به نظر من اینه. آیا در عالم مجردات تغییر وجود دارد یا فعلا؟ اگر تغییر نیست، جریان فطرس ملک یا تعلیم اسماء به حضرت آدم، بله اسماء حضرت آدم به ملائکه چگونه است؟ این هم سوال زیاد میشه. در جواب این سوال که آیا مجردات تحول پذیرند یا نه، چند تا مطلب رو باید توجه کرد. اینم خلاصش کنم که جواب قطعی نداره، ولی حالا برای که جوانب بحث رو شما دستتون باشد عرض می کنم. یه بحث این است که اصلا ملک و فرشته که ما میگیم این مجرد است یا نه. تقریبا میشه گفت که در اینکه مجرد است و مادی نیست بحثی نیست، ولی بحث سر این است که مجرد دو قسم است: مجرد تام، مجرد ناقص. مجرد تام اون است که هیچگونه تعلقی به ماده ندارد. مجرد ناقص نه، نوعی تعلق به ماده داره. مجرد ناقص مثل روح خود انسان و همچنین مثل صور مثالی و صور رویایی که انسان مثلا در عالم رویا
اونها رو مشاهده میکنه. اینا رو میگن مثال صور مثالی. خب مثلا شما در عالم رؤیا یک سیر و سفرهایی میکنید، با کسانی برخورد میکنید، اماکنی را میبینید که وقتی صبح از خواب بلند میشید ببینید جسمتون حرکت نکرده که، ولی خب در خواب خیلی جاها رفتید. این میگن که شما با بدن مثالی حرکت کردید. یا مثلا عرض میشود اشباهی گاهی میبینید در عالم رویا که اصلا در بیداری اونها رو برخورد نکردید. اینا رو میگن صور مثالی و مجرد مثالی. مجرد مثالی میگن ذاتاً مجرد است ولی عوارض ماده رو داره. یعنی مثلا شما در عالم خواب وقتی دوستتون رو میبینید، در اتاقی که درش خواب بودید بسته بوده، کسی داخل نشده، دوستتون نتونسته بیاد داخل اون اتاق که شما خوابید، ولی شما در همونجا این دوستتون در عالم رؤیا دیدید. وقتی هم میبینیدش او مجرده ولی طول و عرض و قامت و اینا رو داره، یعنی نشان میده. حالا این چه جور مجردی است که نشان میده طول داره، عرض داره، به داخل اون شخصی که شما میبینیدش؟ میگن این مجرد مثالیه که خودش ذاتاً مجرد است ولی عوارض، یعنی مثلا اوصاف ماده رو حکایت میکنه. مثل آینه ای که شما جلو میگذاری جلو خودتون، یه خطکش یک متر اگه جلو آینه بگیری، آینه یک متر رو نشان میده ولی خود آینه که خودش یک متر نیست، عمق نداره که، ولی نشان میده، یک متر رو نشان شما میده. شما خیال میکنید که این آینه هم یک متر تو داره، عمق داره، ولی این چیزی نیست. حقیقتا موجود مجرد مثالی هم خودش طول و عرض رو نشان میده ولی نداره حقیقتا. و حالا در این بحث هست که این ملائکه و فرشتگان اینا مجرد تام یا مجرد ناقص. مجرد ناقص مثل اینا، مجرد تام در اصطلاح فلسفه یعنی موجودی که موجودیتش حقیقی و واقعی ولی اصلا تعلقی
بسم الله
و نشانی از مادیت نیست. مثلا
خداوند ایزن
خداوند ما موجود مجرد
الا لم یکن
غیر از خداوند فلاسفه مفارقات بالکلیه یا قبول مجرد تامم قائلن با براهینی که در جای خودش اثبات میکنن. حالا یه بحثی است که آیا این قبول مجردی که فلاسفه اثبات کردن موجودات مجرد تام، اینها همون فرشتگان و ملائکه‌ای هستند که دین به ما گفته یا نه؟ در این زمینه اتفاق نظر وجود نداره. بنده در بهارالانوار یه وقتی نگاه می‌کردم، مرحوم مجلسی ایشون قائل نیست به اینکه ملک و فرشته همون عقل مجرد یا مفارقی باشد که فلاسفه اثبات کرده. و یکی از جایی که انتزاع مخالفت مثلا مجلسی با فلسفه شده همینجاست، چون از فلسفه رد هست. ولی بعضی قائل هم میگن که اوصافی که شریعت برای ملک و فرشته نقل کرده منطبق میشود بر همون اوصافی که فلسفه برای عقول مجرده میگن، لذا اینا رو مستاقن یکی دانستن. ولی این 100% روشن نیست. حالا با توجه به این مقدمات ما اگر فطرس ملک را از مجردات تامه بدانیم، بله تغییر و تحول در او راه نداره. باز اشاره بکنم کسانی که میگن که ملک و فرشته همون عقل مجرد تامر، شواهدی هم ارائه کنند. مثلا میگن در روایات داریم که ملائکه داریم همیشه راکعن، ملائکه داریم همیشه ساجدن، رکع سجد، و هیچ وقتن از این حالتشون تغییر نمی کنن، متعبل نمی شن. خلاصه میگن این اوصاف همون است که برای عقل مجرد ما میگیم عقل مجرد تام.